أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: افضل الزهد اخفاء الزهد. در حکمت 28 از نهج البلاغه صفحه 454 از ترجمه مرحوم دشتی رضوان الله علیه این کلام از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جلب نظر میکنه. حضرت می‌فرمایند که بالاترین زهد و با فضیلت ترین زهد مخفی داشتن زهده، پنهان کردن زهده، که انسان زهد رو پنهان کنه و مخفی کنه. خب زهد چی هست؟ به طور کلی انسان وقتی از دنیا اعراض کرد و به اقل ما یمکن، به کمترین حد ممکن از دنیا اکتفا کرد، این میشه زاهد. زاهد اهل چلو کباب و نوشابه و این چیزها نیست، بلکه او به کمترین چیزی از دنیا اکتفا میکنه، به نان و دوغی، به نان و پنیری، نان و سبزی اکتفا میکنه. این زهد. زهد با نیت پاک است نه با جامعه پاک. ای بس آلوده که پاکیز ردایی دارد، که پروین اعتصامی گفته. یا صائب گفت که پشه از شب زندداری خون مردم میخورد، زینهار از زاهد شب زنددار اندیشه کن. زاهد واقعی رو آدم باید توجه کنه که او صاحب مقامات. بعضی زاهد نیستن، متزهدن، یعنی زهدو به خودشون میبندن، یه جوری وانمود میکنه که من زاهدم، اما واقعا از 100 تا طالب دنیا بدتره. اینجا باید توجه داشته باشیم بعضی از علما بودن، بعضی از بزرگان بودن، اینقدر زهد داشتن تو زندگیشون، معروف شدن، ملقب شدن به لقب زاهد. مثل مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین زاهد، مرحوم آیت الله شیخ مرتضای زاهد رحمت الله علیه ما. خب شیخ بهایی رحمه الله یک کتابی دارد در دیوان اشعارشون که مثنوی هست، به نام مثنوی نان و حلوا. خیلی اشعار شیرینی داره. دیوان شیخ رو تهیه کنید، شیخ بهایی رو، در مثنوی نان و حلوا این اشعار از اونجاست راجع به زهد. بفرماید: از حقیقت بر تو نکشاید دری، زین مجازی مردمان تا نگذری. گر تو خواهی عزت دنیا و دین، عزلتی از مردم دنیا گزین. یعنی گوشگیری کن از مردم. چون شب قدر از همه مستور شد، لاجرم از پای تا سر نور شد. اسم اعظم چون که کس نشناسدش، سروری بر کل اسما بایدش. تا تو نیز از خلق پنهانی همی، لیلة القدر و اسم اعظمی. رو به عزلت آر ای فرزان مرد، و از جمیع ما سوى الله باش فرد. عزلت آمد گنج مقصوده حزین، لیک گر با زهد و علم آید قرین. عزلت بیزای زاهد علت است، ور بود بی عین علم آن زلت است. توجه کنید، عزلت اگر زای زاهد باش نباشه، زاشو ورداری میشه علت، یعنی درد و مرض. ور بود بی عین علم آن زلت است، اگر عین علمم توی عزلت نباشه، عینشو بندازی میشه زلت، که همون لغزشه. زهد و علم ار مجتمع نبود به هم، کی توان زد در ره عزلت قدم. هم زاهد باش هم عالم، علم چه بود آن که ره بنمایدت، زنگ گمراهی ز دل بزدایدت، زهد چه بود از همه پرداختن، جمله را در گام اول باختن. خداوند توفیق به ما مرحمت کنه که ما زهد حقیقی داشته باشیم و اون رو هم مخفی کنیم تا میشه، و الا هی جلوی مردم سجاده آب بکشیم، این فایده ای نداره. زاهد حقیقی اونیه که زهدش رو به رخ مردم نمیکشه. خب الجهت و ثانیه حجیت و حاضه دلالات. در باب دلالات سیاقیه که دلالت اقتضا بود و دلالت تنبیه و دلالت اشاره، مرحوم مظفر رحمه الله فرمودن ما در دو مقام بحث، مقام اول مربوط بود به بیان تعریف این سه دلالت و کاربرد اونها که اینها رو بیان کرد، اما مقام دوم مربوط به این که آیا دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره حجیت هم داره، حجتن، یا اینکه حجیتی نداره. کراراً عرض کردیم منظور از حجیت یعنی آیا مولا میتونه به یکی از این دلالات سگانه علیه عبدش احتجاج کنه و او رو مؤاخذه کنه، یا متقابلاً عبدش میتونه به یکی از این دلالات ثلاثه اقتضا و تنبیه و اشاره در برابر مولا عذر بتراشه، بهانه درست کنه و خودش رو از عقاب و عذاب نجات بده یا نه. این معنا حجیته. به عبارت جامع‌تر معنای حجیت اینه که آیا متابعت اینها واجبه یا واجب نیست. حالا اومدیم در یک کلامی از شارع دلالت اقتضایی پیدا کردیم که ازش حکمی استفاده میشه، این حکمم متابعتش واجبه یا نیست. اگه از منطوق کلام شارع حکمی رو استفاده می کردیم واجب الاتباع بود، حتما باید تبعیت می کرد، چون دلالت مطابقیه. اگر از مفهوم کلام شارع حکمی رو استنباط می کردیم بازم واجب الاتباع بود، چون دلالت دلالت التزامی بود. حالا می خواهیم ببینیم اگه از دلالت سیاقیه نسبت به کلام شارع حکمی استفاده کردیم بازم متابعتش واجبه یا واجب نیست. این معنای حجیته. در اینجا مرحوم مظفر رحمه الله می‌فرمایند دلالات سیاقیه رو یکاسه نمیشه حساب کرد، دو تاشون یه حساب دارن، یکیشون حساب آخری داره. دلالت اقتضا و دلالت تنبیه حسابی دارن، دلالت اشاره حساب دیگه ای داره. اما اون دوتا قسم اول، دلالت اقتضا و تنبیه، چون در اونا اصل و دلاله مقصود متکلم بوده، مراد متکلم بوده به قصد استعمالی، مسئله روی این جهت دور میزنه. هر جا که دلالت اقتضا در یک کلام به سرحد ظهور عرفی برسه، دلالت تنبیه در یک کلام به سرحد ظهور عرفی برسه، میشه سقرای اصالت الظهور، مصداقی از مصادیق اصالت الظهور میشه، و اصالت الظهور رو ان شاء الله بعداً ثابت خواهیم کرد که حجته و حجیت داره. هر کجا که دلالت اقتضا یا دلالت تنبیه به سرحد ظهور عرفی نرسه، عرفاً نتونیم بگیم که مراد متکلم از این کلام حتما این بوده، اون دلالت حجیتی نداره. هر جا دلالت اقتضا و تنبیه به سرحد ظهور عرفی برسه، از باب ظهور کلام و اصالت و ظهور حجته. هر جا به سرحد ظهور عرفی نرسه، دلیل و معیاری بر حجیتش نداره. خب این که میگیم به سرحد ظهور عرفی برسه حجته یا نرسه حجت نیست، منظور اینه یه مرتبه اینه که از ظاهر این کلام، ظاهر کلام متکلم، هر انسان عاقلی میتونه این معنا رو بفهمه، ظهور عرفی داره. هر انسان عاقلی ولو مدرسه نرفته باشه ولی درک و شعور فطری داشته باشه، به مجرد اینکه این کلام رو از متکلم میشنوه میگه این مقصود متکلم بوده، اون لازم رو میتونه بفهمه، این میشه ظهور عرفی. اما اونجایی که به حد ظهور عرفی نرسه، منظور اینه یه مجتهد یا یه مفسر با دقیق شدن توی یه آیه یا یک روایت، قرائنی از این طرف اون طرف سرهم میکنه، روی استدلالاتی که در ادبیات یا غیر خونده نکته ای رو استخراج میکنه، میگه به نظر من مراد از این آیه اینه، اگه این باشه این گونه دلالت بود که با قرائن استخراج کردیم، این به حد ظهور عرفی نمیرسه. عقلای عالم چون این ادراکیو ندارن. جنابالی رفتی با استدلال اینجور چیزی رو استفاده کردی، ولی این به سرحد ظهور عرفی نرسیده. لذا در فروع و احکام فرعیه و مسائل فقهی ملاک همون ظهور عرفیه. اگر ظهور عرفی بود اعتبار داره و معتبره، اگر نبود معتبر نیست. پس اونی که برای ما ارزش داره، برای یک فقیه در مسائل فقهی و روایی ارزش منده، به سرحد ظهور عرفی رسیدنه و الا ارزشی نخواهد داشت. این در مورد دلالت اقتضا و دلالت تنبیه. اما قسم سوم که گفتیم حساب دیگه ای داره، از اون دو قسم اول مجزاست، اینه که دلالت اشاره باشه. این قسم از دلالت از باب ظهور کلام که قطعا حجیتی نداره، از باب ظواهر بلا شبهه نیست، بلکه اصلا نام این قسم رو دلالت گذاشتن مسامحه است. بهتر اونه که اسمش رو اشاره بگیم، نگیم دلالت اشاره، بگیم خود اشاره. اسمش رو اصلا بذاریم اشعار، یعنی بوی دلالت ازش میاد اما دلالت نداره. چرا مسامحه است؟ چون ما در مقدمه هشتم کتاب اصول مزفر ادعا کردیم که الدلالت و تابعتون للاراده، دلالت منحصراً وقتیه که تابع اراده باشه. هر جایی که متکلم از این کلام اراده و قصدی کرد، میگیم مراد هست و دلالت داره. اما دلالتی که اراده درش نباشه بهش میگفتیم دلالت تصوریه. این رو دلالت نامیدن غلطه، اون دلالت نیست، بلکه از باب تدائی معانیه. اسم خاص خودشو داره. ما اونجا گفتیم که دلالت تابع اراده است، نتیجه گرفتیم پس دلالت منحصر در دلالت تصدیقیه است، یعنی اینکه مخاطب تصدیق کنه که متکلم از این کلام این معنا رو اراده کرده. این معنای دلالت بود. و در دلالت اشاره در درس گذشته گفتیم که اصل و دلاله مراد اصلا نیست، متکلم از این کلام این معنا رو به هیچ وجه مستقیما اراده نکرده، بالمطابقه به ملازمه ای که لزومش هم بیان باشه اراده نکرده، بلکه این عقله که با محاسبه و تصورات ثلاثه، تصور لازم، تصور ملزوم، تصور نسبت بین لازم و ملزوم، نتیجه ای گرفته و حکمی رو استخراج کرده و نامشو گذاشتیم دلالت تبعی و اشاره ای. پس دلالت اشاره از باب ظهورات عرفی که قطعا نیست، که بگیم ظاهر کلام اینه، مراد متکلم اینه، اصلا و ابدا متکلم نسبت به این معنا اراده ای نداشته، مرادش نبوده که بگیم این معنا اراده شده یا نه، ظهور داره یا نه. پس از باب ظواهر خارج میشه، صغرای اصالت و ظهور نیست. خب از باب ظواهر خارج میشه، پس در چه بابی داخله؟ فرمود داخل میشه در بحث ملازمات عقلیه، که عقل ما بعد از ادراک و اثبات ملزوم و ادراک ملازمه بین ملزوم و این لازم، اثبات لازم میکنه، نتیجه میگیره وجود لازم رو. این داخل در ملازمات عقلیه است که احتیاج داره ملزوم اثبات بشه یک، ملازمه اثبات بشه دو. این دوتا که اثبات شد، اون وقت خود به خود نتیجه اثبات میشه. مثلا در همین مثال که زدیم، وجوب ذل مقدمه ملزومه، این باید اثبات بشه که ذل مقدمه واجبه. بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هم باید ثابت بشه که ملازمه هست. ملازمه هم که ثابت شد، لازم که وجوب مقدمه باشه ثابت میشه. یثبت لنا که این مقدمه در نزد شارع هم وجوب داره. این داخل در باب ظهورات نیست، بلکه داخل در باب ملازمات عقلیه است که در اون باب ما احتیاج به این دو امر داریم. وقتی داخل در باب ملازمات عقلیه شد، بعدن میاد انشاءالله که در بعضی موارد ملازمه قابل قبول هست، قابل اثبات هست، مثل باب مستقلات عقلیه، مثل باب دلالت نهی بر فساد. در بعضی مواردم انشاءالله خواهد اومد که این ملازمه عقلیه قابل اثبات نیست، قابل قبول نیست، مثل باب مقدمه واجب. این مقدمه واجب رو که تالا بحث کردیم، هنوز نظر حق و اظهار نکردیم، اونجا انشاءالله در ملازمات عقلیه ثابت میکنیم که چنین ملازمه ای بین این دوتا نیست و مقدمه واجب وجوب شرعی نداره. حالا فعلا در حکم خاصی است، یعنی اختصاص، فعلا اونجا انشاءالله بحثش رو خواهیم کرد، بحث مقدمه و ذل مقدمه، الان به اون کار نداریم. پس مسئله دلالت اشاره از باب ظهورات خارج شد، در باب ملازمات عقلیه داخل شد، بعدم در باب ملازمم بعدن انشاءالله ثابت میکنیم که اول باید ملزوم ثابت بشه بعد ملازمه، تا به نتیجه برسیم. هر کجا که این دو امر ثابت شد به نتیجه میرسیم، هر کجا ثابت نشد به نتیجه نمیرسیم. تازه بعد از این که ملازمه ثابت شد، باید ثابت کنیم که این حکم عقل، این ادراک عقلی، آیا حجت هم هست یا حجت نیست. به این وسیله حکم شرعی استکشاف میشه، به دست میاد یا نمیشه، به دست نمیاد. اون دوتا دلالت قبلی، دلالت اقتضا و تنبیه، صغرای اصالت و ظهور بودن. این دلالت سومی که دلالت اشاره باشه، صغرای حجیت عقله، صغرای حکم عقله. اگه حکم عقل رو حجت دونستیم، اینم حجت میشه، اگر ندونستیم اینم حجت نیست. این مقدار رو انشاءالله تطبیق کنیم تا به لطف الهی بقیه بحث رو مطرح کنیم. الجهت و ثانیه، جهت دوم، مقام دوم، حجیت و هذه دلالات. آیا حالا ما دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره رو گفتیم هست، آیا حجیت هم داره؟ واقعا حجت از مولا به عبد، از عبد به مولا قابل احتجاج هست یا نیست؟ فرماید اما دلالت الاقتضاء و تنبیه، اینا رو یک کاسه نمیشه بحث کرد. دو تا دلالات یک حرفی داره، سومی حرف دیگه. اما دلالت اقتضاء و تنبیه فلا شک فی حجیته، ما شکی در حجیتشون نیست، البته مشروط بر یه شرط، اذا کانت هناکت دلالتون و ظهورون، زمانی که در باب دلالت ظهور کلام منعقد شده باشه، کلام دال باشه بر این معنا، ظاهر در این معنا باشه، خب بله وقتی شد میشه صغرای اصالت و ظهور، لأنه من باب حجیت الظواهر. این که میگیم لا شک فی حجیتهما، چرا در حجیتشون شکی نیست؟ چون دیگه از باب حجیت ظواهر میشه، ظهور که اومد صغرای اصالت و ظهور میشه و اصالت و ظهور قطعا حجته، این شکی درش نیست. ولا کلام فی ذلک، هیچ کلامی در این حجیت ظواهر نیست، چون دیگه اونجا اتفاق اوغلاست که ظاهر رو حجت میدونن. این نسبت به دلالت اقتضا و تنبیه. اما نسبت به سومی، اما دلالت الاشارته فحجیتها من باب حجیت الظواهر محل نظر و شک، اگر ما دلالت اشاره رو حجیتش رو از باب حجیت ظواهر بدونیم، بگیم اینم صغرای اصالت و ظهور محل نظر و شک، یعنی درش کلامه، نمیتونیم بگیم قطعا از باب حجیت ظواهره. چرا نمیتونیم بگیم؟ لأن تسمیتها بالدلالت من باب المسامحه، چون اصلا نامگذاری کردن دلالت اشاره به دلالت خودش مسامحه است. چرا؟ چرا مسامحه است؟ چون ظهوری در کار نیست، اصلا ظهوری نیست. ازل مفروضو انها غیر مقصودتن، چون فرض اینه که انها این دلالت اشاره مقصود نیست، چون گفتیم این دلالت مقصود متکلم به قصد استعمالی نیست، و قبلا گفتیم و دلالتو تابعتون للاراده، در مقدمه هشتم در اصول مزفر گفتیم دلالت تابع اراده است، در اول کتاب ثابت شد که دلالت تابع اراده است، هر جا اراده کرده باشه متکلم، مراد متکلم باشه، اینجا میگیم دلالت هم هست، هر جا مراد متکلم نباشه میگیم اراده یعنی دلالتی در کار نیست. و حقها، حق دلالت اشاره اینه، ان تسمى اشارتن، اصلا دلالت بهش نگیم، نگیم دلالت اشاره، فقط بگیم اشاره. و اشعارن، اسمشو بذاریم اشعار، یعنی بویی از دلالت داره، فقط فقط یه بو میاد، به غیر لفظ دلاله، لفظ دلالت رو باش نیاریم، نگیم دلالت اشاره. چرا؟ فلیست هی من از ظواهر، چون این دلالت اشاره از باب ظواهر نیست، ربطی به ظواهر نداره. ظواهر در جاییه که بتونیم بگیم مراد متکلم این بوده، پس میشه صغرای اصالت و ظهور. اما وقتی نمیتونیم بگیم، صغرای اصالت و ظهور نمیشه، پس ربطی به ظواهر نداره. فلیست این دلالت اشاره، هیه این دلالت اشاره، من از ظواهر فی شیئن، از ظواهر در هیچ چیزی نیست، یعنی هیچ ربطی به باب ظواهر نداره. حتی تکونه حجتن من هذه الجهه، تا این که این دلالت اشاره حجیتش از این جهت باشه، یعنی از باب حجیت ظواهر، بگیم صغرای اصالت و ظهور میشه، اصلا ربطی به این باب نداره. خب پس اگر ربطی به باب اصالت و ظهور نداره، حجیتش چجوری ثابت میشه؟ حجت نیست اصلا. فرمود نعم هیه حجتون، این دلالت اشاره یا اشاره حجت هست قطعا، ولی نه از باب ظواهر، من باب الملازمت العقلیه، از باب ملازمت عقلیه، حیث تکون و ملازمتن، در هر جایی که این ملازمه عقلی باشه اینم حجته. حالا کجاها این ملازمه هست کجاها نیست در بحث مستقلات عقلیه انشاءالله خواهد اومد. فیستکشف منها لازمها سواء کان حکمن ام غیر حکمن. میفرماید حالا پس وقتی ملازمه بود در باب ملازمات عقلیه ثابت میکنیم که این حجته، این حجیتش از باب ظواهر نیست، از باب ملازمات عقلیه است. پس کشف میشود منها از این دلالت، از این ملازمه عقلیه لازمها، لازم این به دست میاد. حالا میخواد سوا اون کانه، این لازم میخواد حکم باشه، حکم مثل همون وجوب مقدمه یا بطلان صلات یا ورود در دار قصبی که اینها رو میگیم بهش حکم. حالا میخواد حکم باشه ام غیر حکم، یا حکم نباشه، مثل اقل مدت حمل که 6 ماهه، این که حکم نیست، یه موضوع خارجیه که از 2 آیه استفاده کرد. فرق نمیکنه حکم باشه یا غیر حکم. کل اخذ به لوازم اقرار المقر و ان لم یکن قاصدا لها او کان منکرا للملازمه، مثل این که اخذ میکنیم به لازمه های اقرار مقر، میگیم که کلام مقر وقتی یک اقرار کننده ای حرفی میزنه لوازم کلامش رو حجت میدونن. این دیگه از باب ظهورات نیست، اخذ به لوازم اقرار مقر لازمه کلامه. ممکنه خود مقر بگه به حضرت عباس مرادم این نبود، میگیم فایده نداره، لوازم کلامت رو باید ملتزم باشی. اخذ میکنیم به لوازم اقرار مقر با اینکه اینجا دیگه ظاهری در کار نیست بلکه به دلالت عقلیه. حالا و الا لم یکن قاصدن لها، ولو اینکه مقر قصد نکرده باشه این لوازم رو، بگه من لازمش رو، مثلا میگه که کتاب زید پیش منه، خب اگر اینو گفت، وقتی گفت کتاب زید پیش منه، لازمه کلامش اینه که باید این کتاب رو به زید برگردونه. قاضی میگه کتاب زید رو بهش برگردون. اگه بگه به حضرت عباس من مقصودم این نبود کتاب مال زیده، میگن نه این لازمه به کلام بار میشه، چه بخوای چه نخوای، چه قصد کرده باشی چه قصد نکرده باشی، این دیگه به حکم عقله. میخواد حالا قصد این لوازم رو نکرده باشه، او کان منکرن للملازمه، یا اصلا قصد کرده باشه ولی منکر ملازمه باشه، بگه آقا نه من همچی کلامی لازمه ای که شما بهش بار کردید نیست، بگه بین حرف من و این لوازم ملازمه نیست. ما میگیم بابا فایده ای نداره، به مجرد اقرار عقل میگه باید این لوازم رو بپردازی. و سیعتی فی محلهی انشاءالله فی باب الملازمات العقلیه، به زودی بحث در محل این خواهد آمد که در باب ملازمات عقلیه است انشاءالله تعالی، اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. بحث ما به لطف الهی در باب مفهومات به طور کلی به پایان رسید، بحث بعدیمون انشاءالله در عام و خاصه. خب می‌فرماید که الباب السادس، اینجا کتاب غلط نوشته، باب سادس نیست، الباب الخامس و العام و الخاص. باب پنجم بحث ما در عام و خاصه. خب تمهیدون، الان اینجا یک مقدمه ای رو میخوایم بیان بکنیم، در این مقدمه بحث کنیم. باب پنجم از مباحث الفاظ مربوط به باب عام و خاص. در این باب مجموعاً 2 تا مقدمه داریم، 11 تا مسئله اصلی. اما 2 تا مقدمه، 1 پیرامون 4 تا اصطلاحه. اول کلمه عام به چه معناست، دوم کلمه خاص به چه معناست، سوم تخصیص یعنی چی؟ چهارم تخصص یعنی چی؟ قبل از اینکه این چهار اصطلاح رو معنا کنیم، ایشون مرحوم مظفر رحمه الله یه نکته ای رو اشاره میکنن که قبلا هم اشاره شده و اون نکته اینه که تعریفاتی که در علم اصول مطرح میشه، به هر بابی که میرسیم عنوانی رو تعریف میکنیم. مثلا باب عام و خاص میگیم عام یعنی چی، خاص یعنی چی. به باب مطلق و مقید میرسیم، میگیم مطلق یعنی این، تعریفش اینه، مقید یعنی این، تعریفش اینه. خلاصه تعریفاتی که در علم اصول مطرح میشه تعریفات لفظیه است، لغتی رو به لغت دیگه معنا کردنه. این تعریفاتی که در علم اصول میکنیم تعریفات لفظیه است، شرح الاسمه. مثل همون از سعدانت و نبتون که لغوی میگه سعدانه چیه؟ میگه نبتون، یعنی یه گیاهیه. این تعریف ماهوی و حقیقی نیست، جنس و فصل نداره. لغتی رو به لغت دیگه معنا کردنه، عبارتی رو به عبارت آسونتر تبدیل کردنه. این منظور از تعریفات علم اصول. پس بنابراین این قاعده و ضابطه یادمون باشه که این تعریفاتی که ما میکنیم، مثل تعریف عام، تعریف خاص، تعریف مثلا مطلق، مقید و امثال اینها، اینا تعریفات حقیقیه و ماهویه نیستن، تعریف به جنس و فصل نیست. در مقام شناساندن حقیقت و ماهیت این الفاظ نیستیم، فقط میخوایم معنای عرفی و لغویشو بیان کنیم که به درد ما میخوره. پس علاهازا این اشکالاتی که به این تعریفات بعضی از اصولیین وارد کردن که این تعریف جامع نیست یا مانع نیست، اینا ترد و عکس نداره، این اشکالات وارد نیست. چرا؟ چون بالاخره این تعریفات مال بشر دیگه، مال معصوم علیه السلام که نیست. تا جامع باشه، او یک دید کلی داره، همه جا رو زیر نظر داره، ماهیت و کن اشیاء رو میشناسه، به جنس و فصول حقیقی اشیاء راه داره. اما این تعریفات ما تعریفات بشریه، هر چقدرم که انسان محیط باشه، عالم باشه، باز یه گوشه کار ممکنه لنگ بزنه، یه قیدی آورده به جامعیت لطمه میزنه، یا قیدی آورده که مانع نیست. خلاصه اشکالات پس بنابراین مربوط به تعریفات فلسفی و منطقیه که جنس و فصل اشیاء رو بیان میکنه، ولی این تعریفات ما لفظیان، اون اشکالات جامع بودن و مانع بودن در اینجا وارد نیست. این مقدمه که تمام شد، ضابطه معلوم شد، حالا چهار اصطلاح رو معنا کنیم. اول کلمه عامه. عام یعنی چی؟ ایشون میفرمان عام عبارت از اون لفظیه که به توسط معنا و مفهومش، نه به توسط خود عبارت، شامل شونده باشد و فراگیرنده باشد جمیع افراد و مصادیق را، که این عنوان عام بر اونها قابل صدق و قابل انطباقه. ها، مثال بزنیم روشن شه. مثلا اکرم العلماء. العلماء لفظ عامه، چون جمع، جمع هر وقت که محلا به ال باشه، الف لام بگیره، مفید عمومه. اکرم العلماء یعنی تمام افراد علما رو واجب اکرام کنی. این العلماء عامه، یعنی شامل میشه جمیع افراد و مصادیق عالم رو، که عنوان عالم بر اونها قابل صدق و قابل انطباقه. به هر فردی که یقال له عالم، این کلمه العلماء شاملش میشه. یا مثلا کلمه کل شیء. اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، در دعای ندبه. خب کل شیء دیگه همه شیء رو، همه اشیاء رو در بر میگیره، این عامه. شامل میشه جمیع چیزهایی رو که عنوان شی برشون صدق میکنه، حالا چه جماد باشه، چه نبات، چه حیوان باشه، چه انسان، چه مادی باشه، چه مجرد، بر همهشون صدق میکنه. گاهی این لفظ عام ما بر خود حکم شرعی هم اطلاق میشه، اینم توجه داشته باشید. میگیم این حکم عامه، یعنی چی؟ یعنی این حکم برای جمیع افراد موضوع ثابته. اینم مثال بزنیم، مثلا وجوب صلات عامه، یعنی وقتی مولا میگه صله، برای همه مکلفین این نماز واجب میکنه، برای همه انسان ها ثابته که وجوب معرفت الله داشته باشن. این وجوب معرفت الله عامه، یعنی برای همه افراد بشر ثابته. یا این حکم عمومیت داره، یعنی برای جمیع افراد متعلق ثابته، حالا موضوع یا متعلق، سابقا هم گفتیم فرقی نمیکنه، منتها متعلق رو در افعال اختیاریه میگیم، کارایی که به اختیار خودمون، مثل این که مثلا کل صلاتن کذا، نماز فعل اختیاری ماست، این نماز رو میگن متعلق حکم. اگر گفت مولا صله، میگیم وجوب نماز یعنی صلات متعلق حکم وجوبه. و موضوع وقتی میگیم در اعیان خارجیه میگیم، مثل الخمر و حرامون، خمر وجود خارجی داره که در خارج جعل شده، حرمت براش. پس بنابراین موضوع باشه یا متعلق فرقی نمی کنه. این حکم عامه، یعنی برای جمیع افراد موضوع ثابته، یا برای جمیع افراد متعلق ثابته. این کلمه عام. کلمه دوم کلمه خاص. از نکته‌ای که در عام گفتیم کلمه خاص معلوم میشه، چون مقابل عام همین خاص. خاص چیه؟ عبارت از اون لفظیه که شامل بشه بخشی از افراد موضوع رو، نه تمام افرادو. مثلا میگیم اکرم بعض العلماء، اکرم بعض الهاشمیین، شامل تمام افراد علماء یا همه افراد هاشمیین و سادات نمیشه، بعضیشون رو میگیره، میگیم حکم خاص مخصوص بعضی. همون طوری که در عام گفتیم گاهی وقتا به حکم شرعی عام میگن، در خاص هم قصه همینه، کلمه خاص هم گاهی به خود حکم شرعی اطلاق میشه، میگیم این حکم شرعی خاصه، یعنی اختصاص داره به بعضی از افراد موضوع، برای همه افراد ثابت نیست، اختصاص داره به بعضی از افراد مکلف، برای همه مکلفین ثابت نیست. مثلا جهاد حکم خاصه، چرا؟ چون وجوب جهاد مخصوص مردانه، برای زنها وجوبی در کار نیست. یا وجوب نماز جمعه حکم خاصه، اختصاص به رجال داره، برای نساء نیست. این حکم میشه حکم خاص، یعنی اختصاص به یه دسته خاصی از مکلفین داره، مال همه نیست. اینم اصطلاح دوم. اما اصطلاح سوم تخصیصه. تخصیص چیه؟ معناش اینه که بخشی از افراد موضوع رو خارج کنیم از تحت عنوان عام حکمن. خوب توجه کنید. یعنی چی؟ یعنی حکمی که برای بقیه هست برای اینها نیست. پس بعد از این که این بعض الافراد موضوعاً داخل بودن، از مصادیق حساب می شدن، داخل در این عنوان بودن، این عنوان برشون صادق بود، اما حکمن داخل در این عنوان نیستن. حکمی که برای سایر افراد ثابته، برای این دست ثابت نیست. خلاصه اگر کسی بخواد تخصیص رو در یک کلمه تعریف کنه، اینه. خروج حکمی رو میگن تخصیص، نه خروج موضوعی. کاملا توجه کنید تا آخر درس خارج، خروج حکمی همیشه میشه تخصیص، خروج موضوعی رو بهش تخصیص نمیگن. اون میشه خروج موضوعی که تخصصه. خب مسئله تخصیص در علم اصول میدونید مسئله چه بحث نحویه؟ مسئله مستثنای متصله در ادبیات که میگفتیم جا عن القوم الا زیدن، زید موضوعا داخل در قوم بود، یکی از افراد قوم بود، مصداقی از مصادیق قوم بود، ولی حکمن خارجش کردیم. حکم مجی برای سایر افراد ثابته ولی برای زید ثابت نیست. اینم اصطلاح تخصیص. پس شد خروج حکمی. اصطلاح چهارم اصطلاح تخصصه. تخصص چیه؟ عبارت از اینه که بعضی از افراد از همون ابتدا داخل در تحت این عنوان نبوده تا اینکه بعدن او رو خارج کنیم. از اول داخل نبود که بعد بخوایم خارجش کنیم و حکمو برای ثابت نکنیم. در یک کلام تخصص عبارت از خروج موضوعیه، یعنی این افراد موضوعاً و مفهوماً به کلی از این عنوان بیرون بودن، از اول داخل در عنوان نبودن. مثلا اکرم العلماء الا الجهال، بگیم اکرام کن علما رو مگر جاهلها رو. خب جهال که استثناء شده تخصصه، جهال از اول داخل در تحت علما نبودن که بعدن تخصیص بخورن و استثناء بشن. مسئله تخصص در علم اصول میدونید مسئله کدوم بحث نحویه؟ مسئله استثناء منقطعه که اونجا میخوندیم جا عن القوم الا همارن. همار از اول داخل در قوم نبود که حکم بخوایم بکنیم که او باشه یا نباشه. پس اصلا تخصصاً یعنی موضوعاً از حکم خارج. این مقدمه که چهار تا اصطلاح معلوم شد. اما مقدمه دوم مربوط به تقسیم عامه که ما عام رو میخوایم در یک تقسیم به سه قسم منقسم کنیم: عام استقراقی، عام مجموعی، عام بدلی. اما عام استقراقی چیه؟ اونیه که حکم برای جمیع افراد موضوع ثابت شده باشه، به این کیفیت که هر فردی از افراد استقلالاً و علاهده موضوعیت داره، در نتیجه به تعداد هر فردی امتثال داریم و عصیان داریم. یعنی چی؟ مثلا میگیم اکرم کل انسان، این عام استقراقیه. استقراق یعنی دربر گرفتن، شامل شدن. حکم وجوب اکرام برای هر فردی از افراد انسان ثابته، هر فردی هم در این حکم مستقله، به حیثی که اگه یه فرد رو اکرام کنم به همین اندازه امتثال شده این امر، 10 فرد رو اکرام کنم به همین اندازه امتثال شده، همه رو هم اکرام کنم بازم به تعداد هر فردی امتثال شده، اگه هیچ کدومم اکرام نکنم به تعداد هر فردی عصیان و معصیت شده، معصیت مولا محقق شده، جای عقاب و عذاب هست. پس عام استقراقی همیشه انحلالیه، یعنی حکم منحل میشه به تعداد افراد، به تعداد افراد این حکم امتثال داره و عصیان داره. این عام استقراقی. اما عام مجموعی کدومه؟ اونیه که حکم برای مجموع افراد موضوع من حیث المجموع ثابت باشه، به ما هو مجموع، به حیثی که هیچ فردی در اینجا استقلال نداره، هر فردی میشه جزء الموضوع، مجموع رو هم میشه تمام الموضوع، یه حکمم بیشتر نداره. اون وقت در اینجا اگر چنانچه تمام افراد موضوع در خارج اکرام شدن، امتثال تحقق پیدا میکنه، حکم مولا اطاعت شده، یه امتثال بیشتر نداریم. اگر تمام افراد موضوع در خارج اکرام شدن، امتثال مولا محقق شده. اگه تمام افراد موضوع در خارج اکرام نشدن، اینجا امتثال محقق نشده. حالا فرق نمیکنه که هیچ فردی اکرام نشده یا بعضی از افراد اکرام شدن بعضی اکرام نشدن، کأنه هیچ عملی و امتثالی صورت نگرفته. چرا؟ چون مجموع من حیث المجموع مطلوب بوده. اگه همه امتثال شد امتثال اومده، چون یه امتثال در عام مجموعی بیشتر نداریم، اون امتثالم به همه من حیث مجموع خورده. اگرم اکرام نشد، چه هیچ کدوم اکرام نشن چه بعضی، مثلا اگر مولا فرمود اکرم علمایی که در این مجلس هستن رو همشو به نحو عام مجموعی، مراد اینه تمامشون رو بعد اکرام کنی. حالا در این مجلس 100 تا عالمه، این 99 تاشو اکرام کرد، صدومی رو اکرام نکرد، میگه امر مولا امتثال نشده، چون یه امتثال بیشتر نبود، اونم به مجموع خورده بود، اینم که مجموع رو اکرام نکرد، ولو 99 نفر رو اکرام کرده باشه، اما مولا گفته بود هر 100 نفر رو اکرام. مثلا اینجا عام مجموعی مثالش چیه؟ مثل این که دستور داریم که یجب علیکم اعتقاد به انبیاء خدا، تمام انبیاء رو اعتقاد داشته باشی که اینها پیامبر خدا هستند. 124,000 حکمه. حالا اگر شما از این 124,000 حکم، 124,000 پیامبر، 124,000 منهای یک نفر رو معتقد شدی، مثلا به حضرت موسی علیه السلام اعتقاد نداشتی، شما اینجا اعتقاد به انبیا نداری، منکر یکی منکر همه است. یا در سلسله جلیله ائمه علیهم السلام همه ائمه رو اعتقاد پیدا کردی، منکر وجود امام زمان علیه السلام شدی، منکر حضرت منکر همه ائمه است، چون یه دونه عام مجموعی بوده و اون امتثال فقط به یکی خورده، اونم جمع من حیث مجموعه. باید توجه داشته باشیم. اینم مثال برای این قسمت. یا مثلا اصول دین که اعتقاد به هر 5 تا باید باشه، عام مجموعیه، اگر هر 5 تا رو معتقد بودی امتثال حاصل شده، ولو به 4 تاش معتقد بودی یکیشو اعتقاد نداشتی اعتباری نداره. عام بدلی هم انشالله باشه برا بعد. حالا اینو تطبیق کنیم. میفرماید الباب الخامس و العام و الخاص. باب 5 در بحث عام و خاص. تمهیدون، یه مقدمه ای اینجا هست. تمهیدون ای هازا ممهدون، این آماده کردن است، آماده کننده است. مصدر به معنا اسم فاعله. العام و الخاص، بحث عام و خاص. هما من المفاهیم الواضحه البدیهیه، عام و خاص از مفاهیمی هستند که واضحن، بدیهین، احتیاج به توضیح ندارن. علتی آنچنان مفاهیمی که لا تحتاج و الى تعریف، محتاج تعریف نیستن، الا لشرح لفظ و تقریب المعنا الى ذهن، مگر اینکه اگر تعریفی هم بخوایم بکنیم شرح لفظ، لفظ رو میخوایم به عبارت اخرى معنا کنیم، از باب سعدانت و نبتون و تقریب کنیم معنایی رو به ذهنی، و الا در صدد بیان جنس و فصل نیست. این تعریف که ما میگیم مال اون موضوعه که در مسائل منطقی و فلسفی بحث میشه. فلذالک لا محل لتعریفهما بالتعاریف الحقیقیه. پس بنابراین حالا که تعریفات ما در اصول شرح لفظه، دیگه محلی نیست برای تعریف عام و خاص به تعاریف حقیقی و ماهوی و این که همراه جنس و فصل بیارن. خیلی خوب، چرا اینو گفتن؟ میخوان بگن که یعنی اون اشکالاتی که شده که این تعریف جامع نیست، مانع نیست، اینا در جای خودش نیست. والقصد من العام، اما بیان 4 اصطلاح. قصد مصدر به معنا مفعول، یعنی المقصود من العام، مقصود از عام اینه. اللفظ شامل به مفهومهی لجمیع ما یسلحو انتباق و عنوانه علیه فی ثبوت الحکم له. مقصود از عام لفظیه که شامل میشه به مفهومش تمام آنچه را، یعنی مصادیقی را که صلاحیت داره منطبق بودن این عنوان این عام بر اون مصادیق در ثبوت حکم لهو، یعنی لین جمیع، در این که حکم رو میخواییم برای همشون ثابت کنیم. خب وقد یقال للحکم، گاهی به موضوع میگیم عام، گاهی به خود حکم. وقد یقال للحکم انه عام ایضا، گاهی وقتا گفته میشه به خود حکم که این حکم عام است همچنین، یعنی همون طوری که ما به موضوع میگفتیم عام، به خود حکم هم میگیم عام، به اعتبار شموله لجمیع افراد الموضوع او المتعلق او المکلف. به چه اعتبار به حکم میگیم عام؟ به اعتبار شمول حکم مر جمیع افراد موضوع را، یعنی همه افراد موضوع رو شامل میشه، مثل اینکه کل شیء طاهر، اول متعلق، یا اینکه کل صلات کذا. گفتیم در صلات تعبیر به متعلق میکنن که فعل اختیاریه، در موضوع تعبیر به موضوع میشه چون اونجا در خارج هست، مثل الخمر و حرامون. اول مکلف، یا اینکه جمیع افراد مکلف رو در بر میگیره، مثل وجوب معرفت الله برای همه مکلف. والقصد من الخاص، اما قصد از خاص که باز قصد به معنا مقصود، مقصود از خاص چیه؟ الحکم الذی لا یشمل الا بعض افراد موضوعه او المتعلق او المکلف، اون حکمی که شامل نمیشه مگر بعض از افراد موضوعش رو. مثلا میگیم بعض الاشیاء کذا، یا متعلق رو مثلا بگیم صلات در دار مباح واجبه، اول مکلف بگیم وجوب جهاد بر رجال. خلاصه حکم مخصوص بعضی از افراد، نه جمیع افراد. او انه لفظ دال علی ذلک، یا اینکه او لفظی است که دلالت بر بعضی از افراد میکنن. پس اینم باز همینطور، مثل خاص یا شبیه به خود موضوعه یا مخصوص به حکم، شامل حکم میشه، حکم خاصه یا موضوع خاصه. اصطلاح سوم، و تخصیص هو اخراج و بعض الافراد ان شمول حکم العام. ان شمول الحکم العام، اگه الف لام الحکم رو برداریم بهتره، ان شمول حکم العام یعنی تخصیص. به چی میگیم؟ اخراج یعنی خارج کردن بعضی از افراد از شامل شدن حکم عام، نمیذاریم عام شامل بعضی از افراد بشه. بعد ان کان اللفظ فی نفسه شاملا له لولا تخصیص، بعد از اینکه لفظ ما فی نفسه خودش ذاتن شامل بود مر این عام رو، یعنی شامل بود این بعض افراد رو، لولا تخصیص اگر این تخصیص نبود. و به عبارت اخصر، اگر مختصر بخوایم بگیم، التخصیص ما هو هو الخروج الحکمی، خروج حکمی رو همیشه میگیم. و تخصص هو ان یکون اللفظ من اول الامر بلا تخصیص، لفظ از اول امر بدون تخصیص، تخصیصی درش به کار نرفت. غیر شامل لذلک الفرد غیر المشمول للحکم، اون شامل نمی شود اون فرد رو و مشمول اون حکم نیست از اول، یعنی از اول اصلا از موضوع خارجه، یعنی سالبه به انتفاع موضوعه. مثل اکرم العلماء الا الجهال، جهال داخل در علما نیستن تا خارج کنیم. و به عبارت مختصرتر، تخصص هو الخروج الموضوعیه. اما اقسام العام، عامم گفتیم سه قسمه. ینقسم العام الى ثلاثه اقسام، عام به سه قسم تقسیم میشه. این که میگیم عام به سه قسم تقسیم میشه، خب معنا نداره که عموم همیشه یه قسم بیشتر نداره. این که میگیم سه قسم، به اعتبار حکم به سه قسم تقسیم میشه، به اعتبار تعلق الحکم به، یعنی به سه قسم عام تقسیم میشه به اعتبار تعلق گرفتن حکم به این عام از این جهت میشه سه قسم، و الا عام عموم یه قسم بیشتر نداره. الاول العموم الاستقراقی یا همون عموم انحلالی که منحل میشه به تعداد افرادش، و هو ان یکون الحکم شاملا لکل فردن، و اون اینه که حکم شامل هر فرد موضوع بشه. فیکون کل فردن وحدهو موضوعا للحکم، پس هر فردی به تنهایی موضوع حکم واقع میشه. ولی کل حکمن متعلقن به فردن من الموضوع اسیانون خاصون، هر حکمی که تعلق به فردی از موضوع گرفته اسیان مخصوصی داره. یعنی هر کدوم مثل اکرم کل عالمین، مولا فرمود هر عالمی رو واجب اکرام کنی. حالا شما یه عالمی رو اکرام نکردی، خب به اندازه همین یه نفر که اکرام ترک شده شما مستحق عقابی، معصیت شده، اما نسبت به اونهایی که اکرام کردی امتثال شد. دوم العموم المجموعی، عموم مجموعی چیه؟ و هو ان یکون الحکم ثابتا للمجموع، اون اینه که ما یه عموم بیشتر نداریم ولی به جمع خورده، تک تک مستقلا چیزی ندارن، حکمی ندارن. و هو ان یکون الحکم ثابتا للمجموع به ما هو مجموع، و اون اینه که حکم ما ثابت باشه برای مجموع به ما هو مجموع. فیکون المجموع موضوعا واحدا، انگار مجموع رو هم شده یه موضوع. که وجوب الایمان بالائمه علیهم السلام، مثل اینکه ایمان داشتن به ائمه که 12 نفرن، اینا به هر 12 تا با هم بعد ایمان داشته باشی، یکیشون اگر ایمان بهش ترک بشه، کسی منکر حضرت مهدی علیه السلام باشه، انگار همه ائمه رو انکار کرده. فلا يتحقق الامتثال الا بالایمان بالجميع، امتثال محقق نمیشه مگر به ایمان به همه ائمه. یک حکم خورده واجب شده رو مجموع ائمه، و اون حکم زمانی امتثال میشه که همه رو با هم انسان معتقد باشه. اگر یکی منها شد به همون مقدار نمیگیم که اسیان حاصل شده، میگیم اصلا امتثال نشده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.